بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ایام رحلت امام خمینی رحمت الله علیه.
14 خرداد 1402 مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في العرفين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شام سالگرد نهضت ملکوتی امام انقلاب امام خمینی کبیر، این مرد بزرگ در تاریخ معاصر ماست که واقعا یک خسارت انسان پیرامون این شخصیت و امثال این شخصیت مطالعه، توجه، تفقه و دقت نداشته باشه. واقعا یک خسارت. اینجا من یه مقدمه ای عرض میکنم. اصل عرضم ضرورت مراجعه، شناخت و مطالعه علما به معنای عام و علمای خاص و شاخصهای عالم جهان روحان، عالم و جهان روحانیت شیعی است که به چه دلیل باید اینها مورد مطالعه قرار بگیرد و چه ضرورتی داره و اینکه بعضی از شبهات توسط بعضی از افراد مطرح میشه و با کلمات خاصی که معصوم فقط 14 تاست، مطلق فقط 14 تاست، ما غیر معصوم، غیر از 14 معصوم، حجت مطلقی، معصوم مطلقی نداریم. این حرف یک ریشه اساسش از کجاست و افرادی که این حرف رو که میزنن چه انگیزه ای، چه مقصودی دارن و شبهشون چیه، پاسخش چیه و در یک کلمه چرا ما باید علما، خصوصاً شاخص‌های جهان روحانیت و علمای شیعی رو مورد توجه، مطالعه و مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم و نظراتشون و افکارشون و اعمالشون رو هم بشناسیم هم دنبال بکنیم؟ مقدمه اولی که برای این مطلب عرض می‌کنم مسئله جایگاه علم در روایات و آیات ماست. بدانیم مکاتب حق چون زیربناشون حق و حقیقت به علم اهمیت میدن، به دانش اهمیت میدن، چرا که حق با مطالعه و تحقیق آشکار میشه. مکاتبی که پایه حقیقت ندارن، پایه واقعی و اصیل ندارن، از تحقیق و از مطالعه و از تفقه گریزانن. چرا؟ چون بطلانشون کشف میشه. و اینجا باز جا داره یک کلمه بگیم: تنها مکتبی که تقلید در اصول رو جایز نمیدونه و میگه انسان باید اصول و معارفش رو تحقیقاً وجدانن خودش برسه، معنای توحید باید در وجود انسان مستقر بشه تا انسان بهره ببره از این حسن حسین کلمت لا اله الا الله هستی، ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مولا المبهدلین سید الوسیین، برای که بهره‌مند بشیم ازش و حقیقتاً ازش استفاده بکنیم، انسان باید تحقیقاً بهش برسه. که ولایت علی ابن ابی طالب هست تنها مکتبی که میگه در اصول تقلید جایز نیست و حتماً باید تحقیق و معنا و معنویت وجدانن در فرد پیدا بشه، تبعیت عملی قبول نیست و مورد قبول نیست مکتبشی است. خب این جمله معترضه است. چرا؟ چون حقیقت با مطالعه آشکار میشه. علم، تحقیق، تعلم در نظام دینی ارزش بسیار بالایی داره. چرا؟ چون زیر ساخت و اساس حق و حقیقت معرفت شناخت. ریشه همه بدبختی ها و ادیان جهل معرفی میکنن. جهل. خب این مطلب روشنی، یکی از عوامل توفیق جوامع مجموعه ها، اگر بخواید بفهمید یک جامعه و یک مجموعه چقدر ترقی پیدا میکنه، یکی از کدها و شاخص هایی که اگر مورد توجه قرار بگیره تا حدود زیادی سرنوشت اون جمعیت و مجموعه رو روشن میکنه، مسئله جایگاه علم و تحقیق و تعلم و تفقه. چقدر کتاب میخونن، چقدر مطالعه میکنن، چقدر اهل علمن، چقدر اهل تفقهن، چقدر اهل تحقیقن. یک خانواده، یک مجموعه، یک جامعه تا برسه تا یک امت و یک تمدن، بقایش در اهتمامش به علمه، به دانشه، به فهمه، به درایت، به تشخیص علمی است. اساس بقایش بگیر، یکی از پایه‌های اساسش همین. خب این کلیت بدانید در هیچ دینی به اندازه دین اسلام علم و مرادفاتش از کجا میفهمید؟ تکرار. ببینید تعقلون، تفقهون، افلای زرون، نظر، نگاه با تفکر و تعمق، فلین زور الانسان، فعینت از هبون. مرادفاتشو مرحوم علامه در تفسیر المیزان آورده، میگه هیچ کتابی از کتب آسمانی که موجود الان هست انقدر این کلمه و مرادفاتش به عبارات مختلفش تکرار نشده، اصرار نشده. هل یستم الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی اگر کسی هر چه داشته باشه غیر علم یک طرف باشه، این طرف هرچه نداشته باشه ولی علم داشته باشه، باز عالم با جاهل قابل مقایسه نیست. نوم عالم خواب، خواب این خوابیده او بیداره. نوم عالم، خواب عالم از عبادت جاهل ارزشش بالاتره. یعنی هیچ شاخصی، هیچ ذریبی، هیچ ارزشی به اندازه علم کار نمیکنه، به اندازه دانش کار نمیکنه، به اندازه معرفت کار نمیکنه. چرا؟ چون اصلا فرق انسان و حیوان علمه. اگه به زحمت باشه مگه حیوانات کم تلاش و حرکت دارن؟ اگر به عمل بدون علم باشه مگه موجودات عالم کم حرکت و فعالیت دارن؟ اما آیا عملشون با انسان قابل مقایسه است؟ درجات انسانیت به علم و عالم و عالمیت انسان. خب مکرراً این جمله رو عرض کردیم، جامعه شناسان غربی علت صعود و تعالی تمدن اسلامی رو در مقابل تمدن‌ها مطالعه کردن. اصلی ترین شاخص صعود و ترقی تمدن اسلامی رو چی گفتن؟ اهتمام پیامبر اکرم و این دین و این کتاب به علم، اصرارش در ترویج تعلیم و تعلم، حدیث و نقل و درایت و فهم و تفقه، به این اهتمام ورزیدن. الان هم میبینید تنها مکتبی که سخنرانی های مجالس وعظ، مجالس درس، کلاس تفسیر به عنوان پایه دینداریش مکتب اسلامه، مکتب شیعه است، مکتب حدیث و تفقه شیعی و اسلامی است. اینه. هر چقدر این فقه عمیق‌تر بشه، دقیق‌تر بشه، یا اون علم بالاتر بره، این تمدن به حقیقت خودش نزدیک شده، ارزش انسان‌هاش متفاوت‌تر میشه، بالاتر میشه یک درجه. این کلمه رو من مکرر گفتم، دو آیه رو با هم مقایسه بکنید. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، آیه تکان دهنده ای فضل المجاهدین علی القاعدین، این ارزش عمله. اما برید در علم ببینید، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اینجا میگه فضل، فضل یعنی فضیلت، فضیلت یعنی برتری که امتیازه، اما نبودش نقص نیست، جامونده نمیشه کسی، به اون اجر نمیرسه اما به اون مرتبه میرسه. بعدم فضل در چی؟ در اجر، اجر عظیم. اما میگه یرفع الله الذین آمنوا، یرفع یعنی بالاتر، اصلا تو اون درجه نیست. والذین اوتوا العلم درجات یعنی رفعت به درجات بالاتر. در روایات هر درجه یک عالم بالاتره، یک جهان بالاتره، مثل کودک و جوان، مثل جوان و پیر. مثال میزنن چطور عالم علمی، عالم درکیشون بزرگ میشه و بالا میره. والذین اوتوا العلم درجات. من رد کنم این مقدمه رو. مقدمه دوم، خب این اهمیت، راهکار، راهکار، آدرسی که در ادیان الهی بالعموم اونی که تعریف نشده بوده، تعریف شده شو نمیگیم، آدرسی که در روایات و کتاب و کتاب قرآن به ما داده شده، به دو کلمه ما رو ارجاع دادن. یک کتاب حکم الله، کلام خدا، دستور الهی قرآن. دو امام، امام به معنای عالم کتاب، مفسر کتاب، عالم. دو تا آدرس دادن، یکی کتاب خدا، حکم خدا، دستور خدا، بیان خدا، تشویق و تهدید الهی. دوم علما، عالم رو گفتن، گفتن برید سراغ علما. یعنی راه علم دو چیز توأم با همه که یک چیزه، که با هم یک چیزه. کتاب به قرائت علما. این که میبینید در نظام آموزشی دنیا از ابتدای تاریخ تا امروز، کودکان، نوجوانان، دانشمندان در خدمت اساتید کتاب و درس میگیرن. یعنی یک متن وجود داره، یک استاد. استاد بدون متن ناقصه، متن بدون استاد هم ناقصه. لذا اینجا یکی از راه های مهم دریافت دین، علما درس گرفته ها هستن، اونایی که این کتاب رو از منبع اصلیش تلقی کردن. خب حقیقت عینی کتاب قرآن کسی نیست جز حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. کسی جزو نیست و البته وجود تنزیلی و تکراری و انفسنا و انفسکم. نفس پیامبر در تاریخ دیگر، عصر دیگر، مکان دیگر، بی هیچ کم و کاست الا اینکه نبوت منقطع شده، امیرالمؤمنین و بعد از او حسنین علیهم السلام و بعد او ائمه واحدن بعد واحد تا یوم ناهزا امروز ما، حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینه. اما عزیزان، اتصال به پیغمبر نه اون روز اول برای همه ممکن بود، چون وجود جسمانی حضرت خب دایره محدودی از زمان و مکان رو میتونه اشغال بکنه، گرچه وجود روحانیش سیطره داره بر عالم. راه وصول شاگردان، درس گرفته ها و اهل حدیث و نقل و روایت ائمه بودن، هستن، خواهند بود. بسیاری از شاگردان امام صادق علیه السلام در عصر امام صادق واسطه معارف اهل بیت بودن، واسطه معارف امام صادق بودن. می رفتن پیش اینا احادیث رو یاد می گرفتن. همه امکان نداشتن حضور پیدا کنن. فاصله مکانی، فاصله تاریخی. از اونجاست که روایات ما می بینید کثیراً تأکید کنن به علما. علما. این علما قطعاً عالم مطلق نیستن مثل ائمه معصومی. اما هر کس خوب دقت کنید آروم آروم شبهات. هر کس به دلیل عدم عصمت علما و شاگردان مکتب از رجوع به اونها پرهیز بکنه شبیه همون کسانی هستند که در صدر اسلام از رجوع به پیامبر به دلیل وجود کتاب پرهیز میکردن. خوارج، خارجیگری که لا حکم الا لله. بله خدا فقط حکم با خداست، اما طریق رسیدن به حکم الهی مگه غیر از پیغمبر، مگه غیر ائمه معصومین؟ بازم همین حجت مطلق ائمه معصومین هستن 100%. اما لا عذر لأحد التشکیک، هیچ کس عذری نداره. امام فرمود، حضرت امام صادق، هیچ کس عذر نداره فردای قیامت که بیاد با تشکیک در روایات ثقات ما، موثقین ما، اونهایی که ما توثیقشون کردیم، واسطه قرار دادیم. هیچ کس فردا عذر نداره و این مسیر ادامه پیدا کرده. اوجش در زمان آقا ابوالحسن علی بن موسی رضا بود. در جشن میلاد اشاره کردیم شیعه رو آماده کردن برای ظهور. علما عالم مطلق نیستن، ولی عادلن. احادیث نزد اینهاست، فهم دینی اینها حجته. مجال نیست و شاید قابل استفاده برای عموم هم نباشه. ما در فقه یه مبنایی داریم، روایات هم دلالتشون هم سندشون با فهم علمای قدما بالا و پایین میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقهای مقدم بر ما به بعضی از روایات عمل نکردن. مبنای مشهور فقهای ما اینه که میگن عمل نکردن فقهای ما به یک روایت، روایت رو مخدوش میکنه. حتما یه چیزی بوده عمل نکردن. یعنی یکی از راه‌های رسیدن به منبع علم ائمه علمان، کسانی که میخوان تنها برن، جدا برن، بدون اینها برن، یک، خطر انحراف، دو، سختی و صعوبت رسیدن، خب اونا زحمت‌هایی کشیدن، چهار، اقلائی نبودن این امر. مجال نیست اینا رو باز بکنم. مقدماتی داره که امثال شیخ انصاری و بزرگان فقهای ما رو در فهم یک روایت مجبور میکنه که برن مبنای قدما و فقهای ما قبل خودشون، خصوصا شاخصها رو در تفسیر، فهم، دلالت و سند روایت و احادیث، یا به تعبیر خیلی ساده ما در فهم دینی. مقلد نیستن، نه این اسمش تقلید نیست، این تحقیق و بهرمندی از بهرمندان مقدم بر خودمونه. دانشمندان امروز عصر معاصر اگر بخوان یک علمی رو پیشرفت بدن، نمیرن از عصر حجر دوباره شروع کنن آزمایش ها رو انجام دادن، تجربه ها رو دوباره از صفر شروع کردن. سوار دانش روز با تعمق در مطالعات اونها به دین راه پیدا میکنن، به حقیقت دین راه پیدا میکنن. تقریبا مقدمه دوم و حتی سوم هم تمامه. باید نظر علما، خصوصا شاخصهای علما دیده بشه. مگه میشه آقای خویی مرجع جهان اسلام بشه مبنای نائینی و آغازیا و هاشمند حسین اصفهانی رو ندونه؟ مگه میتونه مکتب اصولی این سه بزرگ مرد عالم استنباط و اجتهاد رو ندونه؟ مگه میشه؟ اینا برداشت ها و دریافت هایی داشتن، مبنا داشتن، اتخاذ روش داشتن. بله منبع اصلی، کتاب اصلی قرآن است و سنت، کتاب است و احادیث، اما ترتیب احادیث، فهم احادیث، معنای اجتهاد و تلاش اونهایی که قوی تر بودن، شاخص بودن، فهم دینی داشتن، مبنای فقهی داشتن، باید نظراتشون دیده بشه. در میان علما بعضی از علما هستن که اگر کسی نظر اونها و مطلب اونها رو نخونده باشه، اصلا معنای عالمیتشون زیر سواله. مگه میشه امروز کسی پزشک بشه، دانشمند بشه، نظرات دانشمندان و تجربه عظیم دانشمندان قدیم رو ندیده باشه؟ قدیم میگفتن طبیبی که قانون بو علی سینا نخونده اصلا طبیب نیست. مگه میشه طبیب باشه و قانون رو نخونده باشه؟ کتابی که مجموعه تجربه دانش پزشکی از تو خودش رو جمع کرده، شده یه شاخص، یه نابغه علمیست در مرجعیت علمی. مگه میشه کسی عالم دینی بشه استبالحسن ها رو نفهمه، کتاب وسیله رو نفهمه، یعنی چی عروه نفهمه چی؟ مگه میشه مجتهد بشه از این کتاب ها و از این علما بی نیاز باشه؟ اجتهاد بدون فهم و مطالعه نظرات و تفقه علمای شاخص یک اجتهاد ضعیف، غیر عقلایی و غیر عاقلانه است. مقدمات رو گفتم، مقدمه رو تمام بکنم. عزیزان، یکی از این بزرگانی که واقعا اگر کسی در شناخت دین مبانی نظری و عملی او رو ندیده باشه و نشناخته باشه و تفقه نکرده باشه، واقعا راه خودش رو طولانی کرده، سخت کرده و از این توشه علمی و از این سرمایه عینی و عملی این دانشمند، فقیه، عارف و مجاهد و مصلح اجتماعی خودشو محروم کرده، شخصیت امام خمینی، امام انقلاب اسلام است. مجال نیست. سالهای گذشته ما مکرر در مبنای اصولی و روش اجتهادی این مرد صحبت کردیم. تزلعش رو در فقه معارف، توحید، فقه العقائد، در ولایت و امامت، مصباح الهدایه الی خلافت و الولایه، در مباحث اخلاقی، اربعین حدیث و کتب دیگه‌ای که تزلع این مرد رو در شناخت موضوعی، راه‌های اکتساب نشون میده، تا بحث فقه و مسائل ابواب معاملات و عبادات و رساله عملیه و تحریر و وسیله و نظرات خاص فقهی در مکاسب محرمه و فروعات فقهی، بحث مفصل داره. این میشه بعد علمی و جامعیت علمی. بعد عملی، بعد عملی و تحقق به این معنا، تحقق در خود، درس توحید خواندن و گفتن سخته، هر کس به این مقام نمیرسه، اما مبهج شدن نایابه، رسیدن و وارد شدن به قلعه توحید. شاگردان مخصوص امام میگفتن، گفتن ما ندیدیم ایشون در مسئله احساس تکلیف بکنه، یک ملاحظه و نگرانی به سراغش بیاد. ما میگیم خوف، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، از هیچ چیز جز خدا نترسیدن. ما خب اساتید زیادی دیدیم خودمون، بلکه اساتیدی دیدیم که اون اساتید اساتید دیگه بزرگی رو دیدن. خب ازشون سوال میکردیم، از علمیت حرف پر داشتن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله رؤوفی استادمون، از حضرت آیت الله خویی رضوان الله علیه، مرد بزرگ، نقل میکرد، میگفت یه روزشون بالا منبر رفت درس خارج شروع بکنه، بحث خارج سر سال تحصیلی بود، شروع کرد مقدمه، گفت از یک بحثی از یک کتابی، شاگردان ادب کردن، حرف ایشونو قطع نکردن، تا تمام شد، خواست وارد بشه، شاگردا گفتن که آقا بس اینجا نیست، بس فلانجاست، یک باب دیگه است. گوشو شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، آماده فل بدائه اون بحث رو مطرح کرد. خب مردهای بسیاری از استعداد، از ذکاوت دوران جوانی، از جنبه های علمی، خب آقا در بحث توحید چی؟ کتابی، مطلبی، چیزی نه نقل کردن، نه ما سؤال میکردیم، چیزی گفتن. آقا در مباحث اخلاقی، هم عینیت و تحقق، هم در بحث علمیت و تفقه، نه چیزی زیادی نگفتن. نمیگیم اینا چیزی نداشتن، اما خب شاگردان دارن منتقل میکنن. اما شاگردان امام مطالب عجیبی دارن. خدا رحمت کنه بعضیشون که از دنیا رفتن، میفرمودن امام دریایی از علم بود و جهانی از دریایی از تفقه بود و جهانی از تحقق. اون چی که میگفت بهش ایمان پیدا کرد، معتقد بود. مراقبت و مواظبت امام در استخدام کلمات، در نگاه، در حضور در مجالس، در مواجهه با مسائل، حرفای بسیاری دارن. تعبیرشون این بود که امام رو ما اینگونه شناختیم که وقتی احساس میکرد تکلیف داره کاری رو انجام بده، ذره‌ای درش تردید نمیکرد. ما انسانهای اهل شجاعت و شهامت زیاد داریم، ولی این تفقه زمینه بشه با اوج فقاهت و مسئله، چون میدونید ترس دینی از ترس خارجی بسیار بالاتره. یعنی خیلی وقتا من از چیز خارجی نمیترسم، اما در مسئله فقهی نگرانم، از فتوا دادن نگرانم. تعبیری که یکی از بزرگان به کار می‌برد، میگفت توحید امام انقدر قوی بود که ایشون با روح فقه اونچنون آمیخته شده بود، وقتی سوال میکردن اگر مسئله مردد بود تصریح میکرد که اینجا مسئله مردده، هر دوتاش میشه، کمتر احتیاطات خاص داشت، صریح فتوا میداد، صریح حکم میکرد. و این همون جنبه تحقق توحید ها. جمله‌ای رو ما دوره های قبل، سال های قبل از این مرد بزرگ نقل کردیم از شاگردانشون که استادان ما بودن، میگفتم ما تو امام ترس ندیدیم، با امام زندگی کردیم. ما همین الان بچه‌مون تو حرم گم شدم، یعنی یه خوردم تأخیر افتاد، جلسه عذرخواهی میکنیم، آدم استراب میگیره، یه خود رفتیم برگشتیم خجالت کشیدیم، از محضر امام رعوف گفتیم کنار امام بذاریم، حالا بچه پیدا میشه دیگه. یه دو سه حالا 20 متر برگشتیم، 20 متر جلو رفتیم، بعد گفتیم اصلا بی خیال ما زیارتمون رو میخونیم. تا گفتیم بی خیال ما زیارتمون رو میخونیم، یاد دیدیم پسرم گفت بابا پیدات کردم. خب یه ضعف دیگه، این همه درس خوندیم، خجالت کشیدم، دو سه بار برگشتم، بعد دیدم حالا وقتم هم دیر شده با این وضعیت، گفتم عجب گیری افتادیم. ایمان بابا از انسان بیشتر از حدش که تکلیف نمیخوام که ول نمی کنن بنده که تو این دنیا رها نیست. فهمیدن این کلمه سخته. حالا ما در جوار آقا حرم نورانی امام رضا بودیم، بیچارگیمون آقا دید یه نوری تابون. اما بعضی از افراد مثل این شخص بزرگ و شاگردان میگن ما چند دهه در دفتر و زندگی این مرد بودیم، نگرانی و استراب ندیدیم. روز شهادت یا رحلت آسد مصطفی رو گزارش کردن، شبهه حالا ترور مخفی، همه چی میگن آرام. یا اون بازوی راست امام در مبارزات بود، امید علمی آینده انقلاب بود آسد مصطفی، سان تکون نخورده. این مردی که در رأفت قلبی یادمون نمیره، تا روزخان خدا رحمت کنه آقای کوثری گریز میزد السلام علیکه یا ابا عبدالله، شونه ها حق حقی مرد گردی میکنه از بیتوجهی و از خشونت و غلظت قلب نیست، اما چنایی به هر چیز که غیر خداست نداره. این مرده که میتونه انقلاب از اون مسیر را هدایت کنه. ریشه هاست، میخوام به مطلب بعدی اشاره بکنم، به یه جهت دیگه، به یه جهت دیگه عرض بکنم، مطلب رو تمام بکنم. میگن که ندیدیم، نزدیکترا میگن از خود امام پرسیدیم در مورد ترس، که امام فرموده بودیم من تا حالا ترس رو تجربه نکردم. میگن چی؟ از که من بگم من تا حالا تصادف تجربه نکردم، تا حالا من تصادف نمیتونم چی؟ ترس واژه بی‌معناییست. قطعا منظور ترس از خدا نیست. خوف خدا تو نامه ها و قلم ها و کتابت ها میبینید. ببینید در اوج یخشونه، اینو ما قبلا توضیح دادیم، این در معنای تحقق. امروز حرف سوم، معنای سوم، نظرات علمی و نظری امام، شخصیت عینی و اخلاقی و اسطوره‌ای امام، این دو سه. یه شخصیت سوم داره، من علم و عمل و علم، سه زل اداره این مرد بزرگ. فقاهتش تفقه، عدالتش تحقق، مرحله سوم اقامه و تعلیم. همه علما یک دوره تحصیل و تفقه دارند، همه طلاب یک دوره خودسازی و تحقق دارند که بشن آنچه که به مردم میگن باشید فردا. امروز در گزاره‌ها که شنیدن یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، بترسید از واقعه‌ای که مشاهده خواهید کرد به نام قیام قیامت، بترسید، باید بترسید. شما تعبیرات امام ببینید در قضیه انذاریش، در متن‌هایی که از این مرد بزرگ باقی مونده، آدم متن رو میخونه منقلب میشه. تحصیل خوب کرده، تحصیل علم کرده به تفقه، تحصیل خوف کرده، محقق شده، خائف شده. آگاهی به خوف معنا نداره، خائف شدن مهمه. روایات رجاء رو حفظ کردن خوبه، ارزشه، اما اگر بگذره عمر و هیچ کس نشه، یحمل و اسفاراست، چیزی نیست. امید به خدا، شما ببینید در وصیت‌نامه با قلبی آرام و دلی مطمئن و ضمیری شاد، به فضل پروردگار از خدمت برادران مرخص، تعبیر دقیق انگار داره یه خداحافظی میکنه، از این بره به قول معروف گیت بره اون بره گیت، از این بره مرز بره اون بره مرز، خیلی راحت. تعبیر رو دقت بکنید، این مرد جلوه هایی از تحقق برای اهل مطالعه باقی گذاشته. ما در هر سالگردی به یه چیز اشاره کردیم، داره برمیگرده. 30 سال 20 سال مبارزه کرده این مملکت رو از طاغوت نجات بده، پیروز شده، رو بال هواپیما داره برمیگرده. چه احساسی داری؟ میگه هیچی. بعد یه نکاح میکنه میخواه، میگه سوال یعنی چی؟ ببینید کجا اینا؟ والذین اوتوا العلم درجات، درجات. تردید نداره در مواجهه با مسائل. ذل سوم، بعد از آنی که تفقه کرد، تحقق رو دنبال کرد و شد، حالا بحث تعلیم و اقامه دینه. من اصرار دارم عزیزان این سه ذل رو با هم مطالعه کنید. این مرد بزرگ در هر سه ذل صاحب مبناست. اولا بزرگه، شاخصه، مطرحه. دو، صاحب مبناست، مبنا داره. در فقه و
به اضلاع ثلاثه فقه العقائد و فقه الاخلاق و فقه عبادات و معاملات فقه مستلم مبنا داره این مرد. همون مبنا میاد در بحث ولایت فقیه من یه اشاره‌ای بکنم، حالا تو طلبه‌ها شاید بهتر باشه این بحث مطرح بشه، امور حسیه رو دایره تصرفات مرجع و فقیه نمیدونه، به ولایت فقیه به طور مطلق قائل میشه. خواهیم گفت چی میگه این مرد بزرگ، باید فهمیده بشه، باید درک بشه، باید شناخته بشه، باید مورد مطالعه قرار بگیره که این مبنای نظری میان بالا عمل میکنه، میشه امام امت. تحولی رو در جامعه رقم میزنه که تاریخ شیعه در این زل نمونه نداشته. ما مراجعی که زعامت کردن، رهبری کردن، تصدیگری کردن، اقامه دین کردن در جامعه، از صدر اسلام تا امروز داشتیم، معجورن، همشون زحمت کشیدن، در سزل عالم بودن، فقیه بودن، محقق بودن، تحقق دادن ارزش‌های دین رو تو خودشون و در ورطه سوم، گام سوم به سوی خلق حرکت کردن، دستگیری کردن از امت و مردم. اما هیچ کس دامنه عملش، شیوعش، اکثر مراجع ما زعامت غیر مستقیم کردن، یعنی زعامت کردن علما و حوزه های علمیه رو و علما و حوزه های علمیه به تنوع مجتهدین، علما، فقهای شاگرد مرجع در جامعه کار کردن، اما امام مستقیم امت رو هدایت کرد، با مردم حرف زد، مردم رو بیدار کرد، مردم رو تربیت کرد، مستقیم جوانانی رو تربیت کرد که 13 ساله هاشون تصویرها، کلمات، وصیت‌نامه هایی از خود باقی گذاشتن که درس توحید، درس اخلاق، درس جامعه شناسی و بینش سیاسی است. دشمن شناسی رو به مردم تعلیم داد، طاغوت رو تفسیر کرد، همه اینا رو با مردم حرف زد، مطالبش رو در کتابها با واسطه شاگردان به مردم نرسون، شاگرد پروریش رو کرد، کتابش هم نوشت، با مردم مثل یک امام، مثل یک رهبر واقعی برخورد کرد و شایسته یه لقب امام انقلاب شد، رهبر عظیم انقلاب اسلامی شد، واقعیه، کار کرد. من برای این که وقت خیلی گرفته نشه، امروز سخنرانی مقام معظم رهبری رو خلاصه شد دادن، کم و بیش دیدیم. هر ساله این مرد بزرگ پیرامون شخصیت امام صحبت میکنه، قطعا هم در نهایت تبدیل به کتاب مفصلی خواهد شد، با شناختی که هم از میدان هم از معرکه عملیات این مرد بزرگ رهبر انقلاب داشته. حتما عزیزان این شخصیت رو مطالعه کن و الا بدانید بسیاری از نظراتون اگر غلط نباشه عقب مانده است، ناقصه، کمه، سطحیه، تبلور سه بعد تفقه و تحقق و اقامه دین در این مرد حتما باید مورد مطالعه قرار بگیره. میخواستم 2-3 مطلب از این بخش سوم بگم ولی فکر میکنم وقت کافی سپری شده و نمیدونم حالا چقدر وقت گذشته تا حالا. بله 40 دقیقه رو تقریبا پر کردیم، دیگه بخوام باز بکنم نمیرسم، ولی میخواستم به 2-3 زل بپردازم. یکی اندیشه ولایت فقیه در بعد تفقه، در بحث اقامه دین، ببینید چجور امور حسیه رو ایشون مطلق گرفت و حقم واقعا با این فرده و اون دست بسته رو، مسئولیت علما رو بالا برد، تکلیف علما رو بالا برد و تکلیف مردم رو به تب بیشتر کرد. که باید برای دین هزینه بکنید. معنای انتظار در قاموس مکتب امام خمینی مکتب اکثر از لاش ایجابی و اثباتیه. باید کار کرد برای امام زمان، باید هزینه کرد. انتظار به معنای دست و دست گذاشتن نیست در این مکتب. شما اگر یه مقدار ورق بزنید اندیشه های فقه های عظیم الشأن که ما در مقابل همه شون تعظیم میکنیم، فکر رو جلو آوردن و به این نقطه رسوندن و دستور ائمه رو عمل کردن، در عینی که نظرشون رو گفتن روایات رو منتقل کردن الی من هو افقه، الی من هو افقه، منتقل کردن نظرات رو، گفتن، پخته کردن، زمین سازی کردن تا این انسان‌های بزرگ متولد شدن و معنای معرفت دینی رو توسعه دادن، عمیق کردن، کاربردی کردن، دین رو از معنای انزوای اجتماعی به معنای دولت اسلامی تغییر دادن. نمیشه عالم دینی شد و این شخصیت ها رو مطالعه نکرد، خصوصا این فرد در عصر حاضر ما که ما میگیم حالا امام زمان، عالم زمان. ما یه امام زمان داریم، یه عالم عصر که عالمون به زمانه، که موضوعات عصر رو از دید فقاهت و اون بعد عدالت خودش، تحقق خودش بررسی کرده و برای ما بیان کرده. گریزی هم بزنم و شخص در دسترس امروز ما مقام معظم رهبریست در این بود، مطالعه نظرات این مرد بزرگ اهمیت داره، جدیه. اون کسانی که اهل دقتن میفهمن چه کلمات نابی گفته میشه، عینی، بی‌حاشیه، بی تمطراق، بی اصطلاح زدگی، بی کلیگویی های مجمل، نه روشن، میدانی، واضح در عینیت عمل. ندیدن این شخصیت ها، نخوندن این شخصیت ها، مطالعه نکردن این بزرگان خسارت، خسارت. و اصلا معرفت دینی، معرفت اثری از دین بدون مطالعه این شخصیت ها غیر ممکنه. موضوعات بسیاری از موضوعات شرعی اثری هست عزیزان. احکام ثابتات داره، متغیرات، بعضی از احکام هم اثری هستن، مسئله زمانی هستن، در ظرف زمانن، اما بعضی از احکام ثابتات هستن. اما موضوعات بسیاری از موضوعات، اگه نگیم همه موضوعات اثری هستن، موضوع عوض میشه، تبدل پیدا میکنه. فقاهت بعد از آن که متون رو، مسائل رو باید یاد گرفت، تطبیق بر خارجش موضوع شناسی میخواد. و اینجا علمای عصر و اونها که در عصر ما زیستن موضوعات رو برای ما تعریف بکنن، تبیین بکنن، دستگیری بسیار بزرگی و راهنمایی بسیار ارزشمندیه. فقاهت عصری، تفقه عصری بدون شناختن علمای شاخص عصر راه بیراه است، راه غلطیه. باید نظریه اینها رو در تمام مسائل منصفانه، عادلانه، با توجه با نظریات بزرگان دیگه که اونها هم مورد احترام و دستبوسی ما هستن، مورد احترام و تعظیم ما هستن، مقایسه بشه و در مجموع این نظرات تفقه حاصل بشه، راهکارهای تحقق مقایسه بشه، بهترین راه تحقق دین در فرد و جامعه شناخته بشه و دنبال بشه و عمل بشه، تا اینکه فردا بتونیم در اقامه دین در جامعه موفق باشیم و در تحقق دین در افراد جامعه راهکارهای نابی که این بزرگان استخراج کردن برای ما باقی گذاشتن ازش بهره مند بشیم. اللهم ربنا وفقنا به ما توهب. این هدیه الهی بود این مرد بزرگ به ما، به ملت ما، ثمره مبارزاتی بود که این امت استحقاق پیدا کردن. اگر فارس و ایرانیان در تحقق آخر الزمانی دین در روایات حرف دارن، فضیلت دارن، وعده داده شده، نقطه های برجستش تولد این نوع علماست، بروجردی ها، شاه آبادی ها، امام خمینی ها. اینها نگاهشون به فقه متفاوت شد و گفتن که علم از نجف چون ماری که در لانه خودش فرو بره فرو خواهد رفت و در سرزمینی به نام قم پیدا خواهد شد و پرچمدار بسیاری از تحولات آخر الزمان و مکتب شیعی قم و علمای قم و مکتب قم و رجلی از قم خواهد بود. خدا ما رو قدردان این علما، قدردان این شخصیت بزرگ قرار بده و محروم نباشیم از این نعمتی که باید مطالعه بشه. کتاب‌های درسی نه به تحمیل، معلمان دینی نه به مزدوری و کارمندی، باید وظیفه خودشون بدونن برای تحول، برای پیشرفت، برای عزت، برای آبرومندی این شخصیت رو به نوجوانان، به کودکان معرفی بکنن و از همه مهمتر اساتید حوزه و دانشگاه باید به جوانان ما این مکتب رو، این شخص رو، مبانی اندیشه‌ش رو، راهکارهاش رو و توفیقات عملیشون رو، با این دست خالی، با همون امکاناتی که سالهای سال در حوزه‌های علمیه در اختیار علمای دیگه بوده، با این ظرفیت چه کرد؟ جایگاه شیعه رو به کجا رسوند؟ عزت و اقتدار این مکتب رو به چه درجه‌ای بالا برد که بزرگان جهان اسلام، نه بزرگان ادیان، بر خودش اون لازم دونستن این شخصیت رو مطالعه کنن و مطالعه کردن. یه جمله خودمونی بگم، طلبای عزیز، دوستان عزیز، در اون مسیرهای چندگانه طلبگی و توفیقات طلبگی بدانید این شخصیت رو باید عمیق مطالعه کنید. عمیق که این کی بود؟ عصر نزدیک به ما، گزارهاش امروز ما هنوز در موضوعات زنده است، در عین موضوعات. مکتب حتما تا آخر زنده خواهد بود، اما گزارهای موضوعیش عبارات ملموس امروز ماست، مربوط به حوادث هنوز امروز ماست. حیف دیگران بهره ببرن، شما بهره نبرید. امیرالمومنین یه جمله‌ای گفت، منم همین جمله رو عرض میکنم، فرمود الله الله فی القرآن، شما را به خدا، شما را قسم به خدا، شما را قسم به خدا، در مورد اهمیت قرآن دیگران در بهره‌مندی و هدایت از قرآن بر شما پیشی نگیرن. منم عرض میکنم قرآن کتاب اصلی، امامت اصل دین، ولی علما راه معرفت دینی هن. در راه شناخت دین و مکاتب آسمانی مراقب باشید، از این مرد بزرگ بیگانه ها بیشتر از ما استفاده نکن. دارن مطالعه میکنن مکتبشون. بسیاری از تحولات اجتماعی اخیری که تو این دو دهه بعد از انقلاب اسلامی رخ داد تصریح میکنن، تو اسنادشون آشکار میکنن که انقلاب های رنگی و بسیاری از اقدامات اجتماعی در تولد بعضی از جریان ها کپی برداری، نمونه برداری، الهام گیری، درس گیری از مکتب این مرد بزرگ. البته به مقصود باطل، به هدف باطل، برای مقاصد شوم خودشون از نبوغ این مرد، از سلامت و عدالت و نورانیت که محل هدایت الهی قرار میگیره این مرد استفاده کردن. همونطور که شیاطین استراق میکردن، دزدی میکردن پیامهای آسمانی انبیا رو، شیاطین انس امروز هم اینها رو استفاده میکنن. ما محروم نباشیم. توصیه میکنم به همه شاگردان بخشی از وقتشون رو هر سال یک دوره، یک کتابی، یک مطالعه‌ای، یک مباحثه‌ای در مورد این شخصیت بذارن و دفتر خلاصه نویسی نکاتی که بهره بردن به عنوان مکتب امام، به عنوان مبانی نظری امام در این سه بعد، تفقه، تحقق، اقامه دین، مثلا در اقامه دین امام به مردم خیلی اعتماد داشت، کلمه عوام و اصطلاحات خاصی که ما در حوزه های علمی از اساتیدمون در مورد مردم کثیراً شنیدیم در ادبیات امام بسیار رقیق بلکه اصلا ناپیداست، برعکس تیزترین و تندترین کلمات امام نسبت به خواص، نسبت به عالمان، بالخصوص عالمان دینیه. من خیلی گشتم عالم پیدا کنم به این لسان، به این تندی در مورد علمای دین حرف زده باشه، ندیدم الا اون علمای سوء ائمه که در آخر الزمان گفته میشه. یعنی لسان امام در مورد عالمان دینی، لسان ائمه در مورد علما آخر الزمانه به همون تندی. شما نامه روحانیت امام رو ببینید، میگه قبل از اینکه عمامهاتون گنده بشه خودتون بزرگ بشید. کلمه تعفن بوی گند رو اینجا به کار میبره امام. ادبیات رو ببینید، من یه تعبیری داشتم، ما مثال زدیم یه استادی از اساتید حوزه‌های علمیه رو، اینها مردم رو هزینه مالی میکردن برای حوزه‌های علمیه، امام طلبه ها رو هزینه جانی کرد برای مردم، شاگرداش رو هزینه جانی کرد برای هدایت مردم. این دو مکتبه، این دو مبناست. در مورد اسلام ناب میخواستم عرض داشته باشم، فرصت نشد. عزیزان این کلمات، این اصطلاحات ویژه امام رو بشناسید. چی میخواد گفته بشه؟ اسلام ناب در مقابل چه اسلامیست؟ اسلام آمریکایی، شاخصهاش چیه؟ اینا باید شناخته بشه. مبانی نظری اجتماعی امام در فقه اجتماعی، در طاغوت شناسیه، در دشمن شناسیه، در تحریف و تبدیل دینه. این توصیه اختصاصی به طلاب عزیزه. عزیزان بدون خمینی شناسی، اسلام شناسی اصلی تقریبا غیر ممکن، تقریبا غیر ممکن. این کلمه تقریبا میخوام بگیم چون واقعا اساتید امام داشته، خب اونها هم اگه ببینی، ولی باز خیلی عقبه. کسی که بخواد امام رو نبینه، همه رو ببینه. فصل جداییست، مبنای جامعیست. اینقدر توفیق، تحصیل، تفقه، تحصیل، تحقق، مجاهده و اقامه دین این مسیر سگانه رو سزل پر کنه بره، پر کنه بره. ما یا نداشتیم یا خیلی کم داشتیم. حتما مطالعه کنیم، محروم نباشید و نباشیم انشالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، وصلى الله على محمد وآل محمد. انقلاب بانقلاب امام زمان متصل بفرما، رهبر انقلاب از جمیع ولیات محفوظ و مسلوم بدار، خدمت گزاران اسلام و مسلمین و مذهب تشیع قرآن و عطرت در هر لباسی هستند، علما، صلحا، عزت و نصرت و رحمتت رو به همشون عنایت بفرما. ما رو نوکر و خادم این مکتب قرار بده. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.